أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مضمون نه النبی و اندر پمالم یزمن چیست که در کتاب قراءات الفقهیت المعاصره معنا کردن که ربح مالی که زمانش بر شما نیست، یعنی زمان ثمر المسمایش بر دیگری است، ربحش بر شما حرام است، شما نباید از این ربح سهمی ببرید، در حالی که ثمنش به عهده شما نیست. مالی که خریداری میشه ثمنش به عهده کسی دیگه است، حق ندارید شما در سود او شریک بشید. ما عرض کردیم این معنا خلاف ظاهره، و ظاهر نه النبی عن ربح مالم یزمن اینه که تا چیزی رو نخریدی که ضامن ثمنش بشی، صرفا گفتگو کردی، رفتی قیمت کردی، گفتگو کردی که این ماشین 200 میلیون می‌ارزد، بعد بری به یک شخص دیگری بفروشی 220 میلیون، بعد حالا این ماشین رو قاریه گرفتی یا نگرفتی ولی هنوز نخریدی، میخوای سود کنی. نه النبی عن ربح مالم یزمن، یعنی شما ضامن ثمن او نشدی، یعنی هنوز نخریدی، میخوای به دیگری بفروشی سود کنی. نگید آقا خب اصل به اینجا ایراد داره، چه سود بکنم چه نکنم. جواب اینه که اگر سود نکنم مگر بیکارم این معامله رو انجام بدم؟ اصلا غرض سوده، ولی زن نهی تعلق گرفته اونه که غرض اصلی شماست. در روایت دیگر که البته سندش ایراد دارد، داره نه النبی عن بیع مالم یزمن، ولی مهم نیست، چون هدف سود است میگن حق نداری سود را بگیری، چون بیع باطل است. بیش از این ما نمیفهمیم از نه النبی عن بیع مالم یزمن. تو اون روایت دیگرم که خوندیم میگفت علیس قد زمن ثمنه، قلت نعم قال لا بأس. یک شخصی رفت میوه خرما خرید، بعد آمد گرانتر فروخ قبل از اینکه تحویل بگیرد. خب حضرت فرمود طبق نقل اشکالی ندارد. علیس قد زمن ثمنه، قال نعم قال فلا بأس. چون زمان ثمن نمیگه قطعی خرید، و تکرارم لازم نمیاد. در همین روایات نه النبی عن ربح مالم یزمن، در یک روایت داره که نه عن بیع مالم یقبض، در یه روایت داره نه عن بیع مالیس عنده، در کنار هر دو اومده و نه عن بیع ربح مالم یزمن. تو یک روایت اومده نهی از بیع مالم یقبض و ربح مالم یزمن، در یه روایت دیگه اومده نهی عن بیع مالیس عنده و از ربح مالم یزمن. یه وقت توهم نکنید که با این معنایی که ما کردیم تکرار لازم میاد، نه. بیع مالیس عندک یعنی اونی که مقدور تو نیست، اطلاع خصوص کسی، خصوص مالی که نخریدی و ضامن ثمنش نشدی نیست، فرضهای دیگری دارد. لیس اندک از باب این که هنوز مباح است، صید نکردی، اول برو صید بکن ببین اصلا قادر هستی بر تحویل دادن این ماهی ها. این ماهی ها را به تو فروختم، پولشو بده تا بعد برم شکار کنم تحویلت بدم. نه نبی هم به اماله سنده به
اماله
اول مال اول ببین این مباح رو مالک بشو و چه بسا اصلا نمیتوانی تحویل بدهی. اول ببین میتوانی تحویل بدهی. پس بین نهی ام بیع مالیس انده و ربح مالم یزمن، این ها نسبت عموم و خصوص من وجهه، همین کافیست برای که دو جمله بشه و هم مرادف نیستن. همین مثالی که زدیم چیزی که مقدور شما نیست به امید میفروشید، فعلاً پولش را بگیرم ببینم چه میشود، یا مباحیست که نه مقدارش مشخص است نه هنوز مالک شدید میفروشید بعد میروید صید میکنید. و این مساق نهن نبی ان بیع مال لیس انده هست، ولی نهن نبی ان بیع مالم یزمن اونیست که ملک دیگری است و تو هنوز نخریدی میخوای بفروشی. و اما روایت دیگر که داره نهن نبی ان بیع مالم یقبض و ان ربح مالم یزمن، اونم تکرار لازم نمیاد، چون بعضی از موارد هست که مالک هم شدی در مکیل و موزون مالک شدی ولی قبض نکردی. شرط این که مشتری بتواند مالی را که خریده است بفروشد در برخی از موارد که در فقه مذکور است قبض است، باید تحویل بگیری بعد بفروشی. مراجعه کنید در رساله های عملیه در بحث بیع هست که شرطش جواز بیع مشتری اون متاع را به دیگران این است که آن را قبض بکند، منتها شرط مطلق نیست، در برخی از موارد شرط هست. خب این نهن نبی ان بیع مالم یقبض این مطلب را میگوید. باز نه نادر نیست، نادر نیست، در اتفاقا در رساله های عملیه ذکر شده که مشتری به بایع بفروشد به وضیعتن به زیادتن و ربحن، این یه فرض، به اجنبی بفروشد فرض دیگر، مکیل و موزون باشد یا غیر مکیل و موزون باز اینها بحث شده، ثمره باشد یا غیر ثمره، یعنی میوه های درخت باشد یا غیر میوه های درخت، اینها همه فرق میکنه. حالا من اگر میخواهید از منهاج عارفین اول بخونم بعد منهاج آی سیستانی رو. بله به از باب قبض نخیر بالاخره روایت شرط بیع مجدد را بله آقا مثل همه مطلقات دیگر خب تغییر خورده است. ببینید من اشترا شیئا ولم یقبضه، منهاج آی خویی جلد دو صفحه 48 صفحه 47، من اشترا شیئا ولم یقبضه فان کان مما لا یکال و لا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه و کذا اذا کان مما یکال و یوزن و کان البیع برأس المال اما لو کان بربح ففیه قولان از ظهرهما المنع. این منهاج آی خویی. اما منهاج آی سیستانی رو بخونم براتون. های سیستانی در منهاج مفصلتر مطرح کردن. بله، من اشترا شیئا ولم یقبضه، جلد دو صفحه 67. فإن کان مما لا یقال ولا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه، و کذا اذا کان مما یقال و یوزن و کان البیع برأس المال او بوضیعه، و اما لو کان بربح ففیه قولان اظهرهما المنع. تا اینجا مثال خوبی است. فی ما عدا الثمار، و اما فیها فالظاهر از جواز، هازا فیما اذا باع غیر المغوز علا غیر البایع، و اما اذا باعه علی فالظاهر جوازه مطلقا. اینم نظرهای سیستانی که از روایات استفاده کردن. خب حالا پس تکرار مستعجل لازم نمیاد از جمع بین نها عن بیع ما لیس اندک و نها عن ربح ما لم یزمن در یک روایت، و یا از تکرار نها عن بیع ما لم یقبض و نها عن ربح ما لم یزمن در روایت دیگر. راجع به حالا نادر شو، خب فتوای سیستانی رو قبول نکنید، نه اینکه بگید پس فرمایش آیه هاشمی درسته در کتاب قرائت الفقهیه المعاصره. آخه این که ظهور نمیده بره وقت این معنایی که ایشون کرده، نه نبی از ربح مولا یزمن، یعنی اونی که دیگری ضامن ثمنش هست. خب نمیشه بگن نه نبی از ربح ما زمنه غیره، دیگری ضامن ثمن المسمایش هست، تو حق نداری سود ببری. خب امام علیه السلام اینقدر بیانشون پیچیده بود، کدوم عرفی از نه نبی ان ربه مالم یزمن میفهمه؟ نه نبی ان ربه متاع اشتراه و غیره به ثمن فی ذمته، بعد شما میخوایی سود ببری بی انصاف، نه خیلی سود نبر. خب این که واضح تر از این میشد بیان بکنن، اینجور پیچیده صحبت کردن انصافاً عرفی نیست. بعد بگیم این ظهور روایته، بعد میخواییم قاعده ازش در بیاریم که آخرش هم قاعدهش به جایی بر نگشت. اما راجع به من زمنه تاجرن، خب ما مطالبی عرض کردیم، ولی آقای زنجانی فرمایشاتی دارن، حیفم آمد که فرمایشات ایشان رو بیان نکنم. آقای زنجانی فرمودن که آی حکیم، من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیء، اون رو گفتن که این باید حمله بر تقیه بشه چون موافق قول ابو حنیفه است. البته ما عجله داریم، اول ایرادمون رو بگیم. آی حکیم اصلا نفر بوده که این موافق تقیه است، فرموده این مضمونش مضمونه حرف عامه است که ابو حنیفه و امثال او میگفتن که الخراج و زمان، و این مضمون واضح البطلانه. نگفتن حمله بر تقیه میکنیم. آقای زنجانی فکر کردن که ایشون میگه حمله بر تقیه میکنیم و ایراد گرفتن، گفتن تقیه از کی؟ عن ابی جعفر قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت علی از ابو حنیفه تقیه میکرد؟ نگید عایشه هم همین حرفو گفته، اونم همین طوره، حضرت علی از عایشه تقیه کنه؟ حضرت علی که بیچاره کرد اونها رو، مستعصلشون کرد، از اونا تقیه بکنه؟ خب حالا کسی نگفته اینه باید حمله بر تقیه میشه. آقای حکیم هم گفت که مضمونش واضح البطلانه که گفتیم درست نیست، جوابشو داد. حالا آقای زنجانی فرمودن که ما این روایت رو مجمل میدونیم، باید علی القاعده دیگه بحث کنیم. آقای خویی فرمود قطعا این روایت قرضه، من زم من تاجرم، یعنی اقرضه او شرط الزمان که تضمین من الاول نیست، بعد از طلب میگوید تو زامنی. آقای زنجانی میفرمان که ما این استظهار رو نمی کنیم ولی احتمال میدیم که مراد از روایت این باشه. چون خب من زمن تاجرم واقعا ممکنه اینجور باشه که یک شخصی آمد به یه تاجری گفت آقا این پولو بگیر، زمانش با تو، خود غازه المال و تجربه و علیک زمانو. شاید مقصود این آقا قرضه، خود غازه المال و تجربه و علیک زمانو، این عبارت و نفرای از قرضه، احتمالش هست، نمیگیم قطعا ولی احتمالش هست، پس میشه مجمل. اتفاقا مهذب البارم همین اجمال فهمیده در این روایت، مهذب البار جلد دو صفحه 560. خب انصافا این فرمایش هم تمام نیست. مجملش هم قرض باشه، مجملش وقتی مجمل شد شاید قرض باشه که علل قاعده است روایت دیگه. راجع به مضاربه ایشون میگن که اونی که هست در تهذیب در نسخ چیز مضاربتن هست، من زمنم مضاربتن، نه من زمنم مضاربه، حالا کار نداریم. بعد در کافی که نقل میکنه منظم من تاجران نقل میکنه. خب امام منظم من تاجران فرمود یا منظم من مضاربتن؟ معلوم نیست، شاید منظم من تاجران فرموده، منظم من تاجران که شبه قرض درش هست. خب انصافا این فرمایش آقای زنجانی عرفی نیست. ببینید من روایت رو بخونم براتون، نقل کافی. ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال من تجر مالا و اشترت نصف الربح فلیس علیه زمانه، یعنی مضاربه دیگه. و قال من زمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح. در ادامه فرمود اگر کسی همین مورد من تجر مالا و اشترت نصف الربح که عامل مضاربه است، اون شخصی که بر او شرط میکنید نصف ربح را، حالا اگر تضمین بکنید او را، اصل سرمایتون رو میتونید بگیرید، از تو چیزی نمیتونید بگیرید. خب فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح. اون ظاهرش اینه که یک قراردادی است که متوقع است این صاحب رأس المال که از سود سهم ببره، از سود تجارت سهم ببره. تو قرض که مقرض توقع نداره که از سود تجارت قرض ببره، باید شرط ربا میکنه. این ظاهرش اینه که موردی است که صاحب سرمایه توقع داره از ربح تجارت سود ببره، درصد ببره، اون میشه مضاربه. تو همین مورد فرمود من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله. انصافا این یا خصوص عقد مضاربه است یا لاقل اطلاقش عقد مضاربه رو میگیره. چرا اجمال؟ آقا احکام قرض این دو حکم را علل قاعده داره و که لیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیئون، شارع مقدس در عقد مضاربه به شرط زمان این دو حکم رو تعبدن جعل کرده. چه اشکالی داره؟ آقا اجتهاد در مقابل نص میخواییم بکنیم که خلاف ما قصد علم یقعه. آقا این مثل این میمونه که روایاتی هست که میگه اگر صاحب سرمایه گفت برو از فلان شهر مثلا تجار خرید کن یا فلان جنس رو خرید کن، شما برید برخلاف نظر او از شهر دیگر کالای دیگر بخرید تجارت کنید، در سود شریکی اما کل سرمایه مورد زمان شماست، اگر یک ریال از این سرمایه کم بشه شما ضامنید و در کل سود شریکی. خب اون صاحب رأس المال گفته بود که برو برای من طلا بخر، تجارت طلا، شما رفتید تو بورس شرکت کردید. اگه او گفت که بورس، میگید آخه دیدم بورس خیلی سود داره. خب روایت میگه که اگر واقعا سود کردی تو بورس، همون تقسیمی که 50% 50% گفته بودید تقسیم کنید، ولی اگر شرکت کردی تو بورس و ضرر کردی، نه یقه ما رو بچسبی، یعنی نه یقه صاحب سرمایه رو بچسبی، کل سرمایه رو ضامنی باید بری به صاحب سرمایه بدی. تعبده. ما مگه اجتهاد در مقابل نص میخواییم بکنیم؟ خب آی زنجانی، این نمیر کدام؟ این نمیر امام السلام قال من تجر مالن، یعنی کسی که مالی بدهد با او تجارت بشود، چون مشترط نسبره معلوم میشه که خودش مباشر تجارت نیست، مال بدهد به کسی که او تجارت، اون عامل تجارت کند، طبعا این صاحب سرمایه میشه تاجر به تسبیب دیگه. حضرت خدیجه تجارت میکرد به تسبیب بود دیگه، خودش که نمیرفت شام، دیگرانو میفرستاد سودشو تقسیم میکرد. من تجر مالا و اشترت نصف الرب، بله و اشترت نصف الرب فلیس علیه زمانو، فلیس علی تاجر، لیس علی رأس المال زمانو.
اگه تمامش
بود که
تمام سود رو شرط کنه،
آها وشترت نصف
رب، اگه تمام رب شرط کنه ضامن ماله
داشتن دیگه. در وقت روایت هست آقا روایتو دقت کن یه بار دیگه بخونم روایتو. من تجر مالا وشترت نصف رب فلیس علیه زمانون، یعنی لیس علی العامل زمانون. اصلا میتونیم اینجور دیگه معنا کنیم، منو به عامل بزنیم، عاملی که تجر مالن و اشترت نصف رب برای صاحب مال، فلیس علی هذا العامل زمانون. و من زم و قال من زم من تاجرن فلیس له الا رأس و ماله و لیس له من الربح شیئون. خب زیر حکم اولی رو مخواد بگه، مخواد بگه عامل مضاربه ضامن نیست چون امین است. حالا فرض دیگر، اگر شما تضمین کنید عامل را، اثر وضعی این تضمین این است که ولو او ضامن می شود و رأس المال شما را باید به شما برگرداند ولو با تحمل خسارت اگر طلب بشود، اون رأس المال، ولی ثمرش این است که شما یه صاحب رأس المال لیس لک من الربح شیئان، هیچ سهمی از سود دیگه نمیبرید، کل سود مال اون عامله.
احتمال بدیم
نهی از ربایت خلاف ظاهر میتونم خود ظاهرش عقد مضاربه است، یا ظهور در خصوص عقد مضاربه داره یا اطلاق داره، اطلاقش هم معارض با هیچ دلیلی نیست. خب حالا غمزه این میکنیم از این مطلب، مثل آقای خویی و آقای زنجانی بگیم این روایت، حالا یا استظهار کنیم مثل آقای خویی یا ادعای اجمال کنیم مثل آقای زنجانی، بگیم مربوط به شرط زمان در عقد مضاربه نیست. آقای زنجانی فرمودن به نظر ما روایاتی که مفادش اینه که شرط زمان، روایاتی که مفادش اینه که زمان ندارد عامل، عامل ضامن نیست، والوضیعت علی المال یا لیس علی العامل زمانون، این اهم از شرط تدارک خسارت یا شرط و نتیجه زمان که اشتغال ذمه است. خب این داره به آقای خویی تعریض میزنه که ما اون قبول داریم، ولی زمان من زمان تاجره هم گفتیم اطلاع داره، هم شرط و تدارک رو میگیره هم شرط و زمان به معنی اشتغال ذمه. اما در ادامه آقای زنجانی فرمودن این روایات حکم نمی کنه به بطلان شرط و زمان بر عامل، حکم اولی رو داره میگه. چطور صاحب عربه گفت که شرط زمان بر عامل مضارب صحیح هست؟ یعنی این روایاتی که میگه عامل مضارب ضامن نیست، حکم اولی رو داره میگه، نه حکم در طول شرط را. چرا؟ آقای زنجانی در تأیید همین نظر صاحب کفایه فرمودن به خاطر ارتکاز عقلا، در ارتکاز عقلا عامل مضاربه ضامن نیست ولی شرط زمانه بر او نافذه. بله؟ این که مجمل شد که اینکه آقای زنجانی گفت مجمل است، شاید قرض رو بگیم، پس باید رجوع کنیم به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده ایشون میگه بناء عقلا بر این است که عامل مضاربه ضامن نیست ولی اگر شرط زمان بر او بکنید نافذ است، و شارع هم از این بناء عقلا رد نکرده، اجدایی نداریم بر رد از این شرط. این صحیحه که من زمن تاجرنم که مجمل بود، با اون روایتی که میگم الوضیعت علی المال، خسارت بر اصل سرمایه وارد میشه، عامل تحمل خسارت نمیکنه، اون حکم اولی رو گفت، ولا بنا و غلا و این که شرط زمان هیچ مشکلی ندارد. انصاف اینه که این فرمایش ایراد داره، اطلاق لیس علی، اطلاق این که لا زمان علی العامل که از روایت استفاده میکنیم، و همین اطلاقی که میگم الوضیعت علی المال، اطلاقش محکمه سواء اشترط الزمان علی ام لا. اطلاق داره لکن وضعیت و علی المال، ارتکاز و عقلا بر نفوذ این شرط و زمان به حدی نیست که بخواد موجب انصراف این اطلاق بشه، اگر ارتکازی باشد بر نفوذ این شرط در حدی نیست که موجب انصراف این اطلاق بشه. المؤمنون عند شروطهم داره الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الا ما خالف الكتاب و السنه. اطلاق الوضیعت علی المال میگه که پس این شرط زمان مخالف کتاب است، مخالف کتاب و سنت است، محلل حرام وضعی است، بله آقای صدر فرموده از مجموع روایات استفاده میکنیم، شرط زمان اشکال نداره. کجا؟ تو آریه شرط زمان اشکال نداره. اون یکیش. دوم در اجاره شرط زمان اشکال نداره. بله در امین محض، امین محض ودعی، او حالا شاید بگیم اون ودعی هایی که پول نمیگیرن دیگه، بانک هایی که صندوق درست میکنن و حالت ودیعه داره دیگه، حالا کلیدش دست شماست، اما یه آتیش گرفت یا یک سارق مسلحی آمد و این صندوق ها را از جا کند و برد، او بلده چجور باز کنه اینها رو. همه اموال خلق الله به تاراج رفت. اون ممکنه بگیم باز همون امین محض نیست، این بانک میشه برای شرط زمان کرد. چون ودعی متعارف دار. حالا آقای صدر اینجور میگه دیگه، میگه امین محض اون ودعی متعارف. خب در مورد اجاره روایتش چیه؟ روایتش اینه، موسی بن بکر ما ثقه میدونیم چون از مشایخ صفوانه. آقای تبریزی هم میگفتن از معارفی است که لم یلد فی حقه قدح، و این اماره وساقته. آقای زنجانی هم میگن اکثار روایت اجلا در احکام الزامیه فقهیه کشف از وساقت میکنه. برام انشاءالله که سر است، ما که از باب مشایخ صفوان قبول داریم دیگه. ان ابوالحسن علیه السلام قال سألته عن رجل استأجر سفینة من ملاح. آقای کشتی از ناخدا اجاره کرد. آقای کشتی در اختیار ناخداست، در بست اجاره کرد. فحملها متاعا طعاما، گفت 1000 کیلو گندم بار این کشتی. و اشترط علیه این نقصت طعام فعلیه، این نقصت طعام فعلیه. قال جائز، قال جائز، این شرط نافذه، شرط زمانه دیگه. این نقصت طعام فعلیه. اون عجیب بود دیگه، این ملا عجیب بود، عجیب بود که با کشتیش این 1000 کیلو گندم را برساند به بنبعی. مثلا رفتن بنبعی کشیدن دیدن 800 کیلوه 200 کیلو چی شده؟ حالا کلاغا خوردن یا همین کارگرهای کشتی کش رفتن. بالاخره این نقصت طعام فعلیه. حال جائز. آقای صدر فرمودن دیگه فرقی نمی کنه دیگه، معلوم میشه شرط زمان مشروعه دیگه، محل الحرام نیست، تمام شد رفت. راجع به این روایات در مورد آریه، خب شرط زمان داریم دیگه، روایات داریم، ملتزم میشیم، اما نمیشه تعدی کرد از شرط زمان در آریه به شرط زمان در اجاره، شرط زمان در مضاربه. آریه مجانی داره میگیره استفاده کنه، حالا شرط زمان هم برش بکنن، روایت میگه اشکال نداره. اما در اجاره کار میکنه، طرف زحمت میکشه برای شما، خدمت میکنه، شاید چاره نمیخواد اجیر رو تضمین کنید، نمیشه از آریه به اجاره تعدی کرد. اما روایت راجع به اجاره آقای خویی اشکال کرده، فرموده این نقصت طعام فعلیه، نقص طعام که علیه نمیشه، نقص این گندم بر تو است. نقص این گندم مگه باریست به دوش من که بر من باشه؟ اگر اون گفت فعلیه زمانه خوب بود، و این نقصه فعلیه نقص. ها حالا که اینجور شد مقدر داره فعلیه تدارک النقص میشه شرط الفعل این نقصه فعلیه یعنی فعلیه تدارک النقص شرط الفعل میشه دیگه شرط تدارک میشه آقای خویی از این کارا میکنه تو بحث خمس هم روایت داره که یجب علیه الخمس بعد المعونه میگه که یجب علیه الخمس یعنی یجب علیه اداء الخمس ولی خمس چی که بر تو واجب بشه اداء خمس وجوبش بعد از استثناء معونه است اما تعلق خمس به عنوان حکم وضعی مطلقه حتی به معونه شما خمس تعلق میگیره تکلیفاً شما مجازی خمس ندی وجوب خمس برداشته شده اما خود تعلق خمس که برداشته نشده چون داره یجب علیک الخمس بعد معونته نفرمود که فی مالک الخمس بعد معونته یجب علیک خمس یعنی یجب علیک ادا الخمس حالا بگذاریم به نظر ما نه اونجا فرمایش آقای خویی عرفیه نه اینجا علیه نقص یه بیان عرفی این مسئولیت نقص با تو نه اصلا علیک نقص الطعام یعنی مسئولیت نقص الطعام با تو مسئولیت نقص الطعام با تو یه بیان عرفی از زمان ولی زمان قبول داریم این اطلاق داره آقا اطلاق داره چرا قید میزنی به فرض افراط و تفرید تعدی و تفرید اینا کجای فیلم بود بله نه امینه عجیر امینه شما بار سپردید به یک راننده واند از مکه می اومدید اون وقتی که خرید میکردن تلویزیون رنگی و نمیدونم چی و گذاشتید تو واند این واندی بدبخت آورد منزلتون بین را دوتا موتور سوار اومدن این از پشت واندش اون دیگه کوتاهی نکرده که بیچاره چه کار کنه برداشتن بردن در فرض تعدی و تفریق که معلومه که علی القاعده ضامنه نه ایشون نکته خوبی میگن میگن روایت میگه و علیه نقصان امکان قد اشترت علیه ذالک اگر تعدی و تفریق بود که شرط نمیخواست بدون شرط هم ضامن است این که شرط اگر بکنه ضامن است ضامن نقصان معلوم میشه که بدون تعدی و تفریق مطرح بوده درست میفرمایید خب پس ما قبول داریم این شرط زمانه ولی احتمال خصوصیت در اجاره ما میدیم خیلی برای ما واضح نیست که در عقد مضاربه بگیم فرقی نمی کنه عقد مضاربه با اجاره ولی مقتضای اصل اولی اینه که شرط زمان محلل حرام هست چون استثنا میگه ضامن نیست عامل ولو بعد از شرط ما این شرط میشه محلل حرام غیر از استثنا خود اون روایتی که الوضیعت و علن مال صاحب البضاعت معتمد این رو میگه که شرط زمان نافذ نیست این علل قاعده بود ولی من زمن تاجرن و ما قبول داریم میگیم شرط زمان که اگر نبود من زمن تاجرن یک نحوش باطل بود شرط زمان به نحو شرط النتیجه و یک فرضش صحیح بود شرط تدارک خسارت ولی من زمن تاجرن میگه نه چه شرط تدارک خسارت بکنی چه شرط اشتغال ذمه که شرط زمان به نحو شرط النتیجه بکنی دیگه حقی از سود نمیبرید البته آقای زنجانی معتقد بودن که من زمن تاجرن که مجمل هست اگر فرمایش ایشون رو نگیم که ارتکاز و اغلا میگه شرط و زمان ایراد نداره فرمایش آقای خویی رو بگیم که شرط و زمان خلاف الوضعیت و علال مال هست، شرط تدارک خسارت هم خلاف این الوضعیت و علال ماله. چون ظاهر الوضعیت و علال مال این که تدارک خسارت هم نمی کنه حامل. خب این درست نیست، برای اینکه الوضعیت و علال مال آقا میگم حامل به من هدیه بده، گناه مگه کردی به من هدیه بدی؟ آقای خوبی اینو میگه، آقای خوبی میگه الوضعیت و علال مال یعنی اصلا عامل بدهکار نیست، سرمایه از جیب من صاحب سرمایه تلف میشه، اما شرط میکنم به خاطر این قیافه مردانت، به خاطر این سیمین مردانت آقای عامل از جیب مبارکت بیاد سرمایه منو جبران کن، شرط هدیه این منافات داره با الوضعیت و علال مال؟ نه آبنم به خاطر شرط هدیه در ضمن عقد مضاربش الزام میکنم، این چه منافاتی داره با الوضعیت و علالمان؟ با من زمنت حاجرن عرفن نمیسازد. این خلاصه بحث ماست در رابطه با کل این مباحث حیل ربا که نتیجه گرفتیم بعد اللتی یا ولتی بنابر احتیاط واجب اون معامله ای که نتیجه معاملیش حیل رباست، نتیجه معاملیش مثل اجاره به شرط قرض، مثل بیع محاباتی به شرط قرض، مثل جعاله بر قرض، اینها بنابر احتیاط واجب جایز نیست، اما اگه نتیجه معاملیش حیل ربای قرضی، نتیجه ربای قرضی نباشه، مثل بیع الینه بدون شرط، ولو دائی من سود است اما بدون شرط، میگم این فرش رو بهت میفروشم به 3 میلیون نقد، این شرطی هم نمی کنم برات، بعدن میگم حالا این فرش رو ازت میخرم نسیتا 1 ساله به 5 میلیون، ولو دائی من این است که 3 میلیون از اون نقد بگیرم 1 سال دیگه 5 میلیون بدم. امام اینو اشکال میکنه، ولی گفتیم روایات کثیره ای داریم این جایزه و وجهی هم نداره ما این رو تحریم کنیم، فقط اونی که معامله به ما و معاملتان، ولی 2 معامله که شرط بشود در... که با هم باشند نتیجه قرض ربوی بدهد بنابر احتیاط واجب جایز نیست. میخواییم وارد بحث بورس بشیم، حالا بعد از این که همه ضرر کردن ما تازه به فکر این افتادیم، ببینیم اصلا این خرید و فروش سهام یعنی چه، اصلا شرعیست سوریست یا سوری نیست؟ اگر سوریست که هیچ، اگر حقیقیست آیا عمومات در شرع شامل آن میشه و اصلا معنای خرید سهام چیه؟ خود این یک بحث مهمی، اصلا سهام میخریم یعنی چه؟ اینها بحثای مشکلیه، غیر از اون مشکلاتی که سرمایه مردم به باد رفت مشکلات فقهیش هم زیاده، انشاءالله از هفته آینده وارد بحث احکام بورس میگن دیگه، آه ما خیلی از این چیزا بلد نیستیم، همین خرید سهام البورصه، بله حالا باشه دیگه خدمتتون هستم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.